ثبات یعنی گروه ها، گروه ها. این ثباته، ثبات نیست. قرض و صورت دعوت المؤمنین الی توحید الکلمت الدین و صبر و ثبات فی حمایت هماهو به تنبیه هم به ما هم علیه.
لمواجهتهم اعدا کالیهود و نصارا و مشرکین فقد جمعهم و قدموا عزمهم علی اطفاء نور الله تعالی به ایدیهم و به افواههم.
این غرض سوره.
بیان قصد سوره که از این که ذکر میکنه با فضای کلی سوره خیلی ارتباط نزدیک داره. این هستش که چون که اسلام تازه یه پایگاه تازه و جدیدی رو در مدینه پیدا کرده بود، از این نظر خیلی حساس و موقعش استراتژیک بود، چون که هم از جهت دشمنان مثل یهود و نصارا تهدید می‌شد، هم از جهت مشکل مکه و هم که امپراتوری‌های جهان در اون زمان ایران و روم این اسلام رو تهدید می‌کردن. که خود سوره نگاه بکنیم میدونیم که بحثی رو داره پیرامون جنگ احد و بحثی رو داره در مورد مباهله که همون نصارای نجران در موردش صحبت شده بود. در نتیجه اینطوری قرار سوره رو بیان میکنیم که داره دعوت میکنیم مؤمنین رو به توحید کلمه در دین و صبر در حمایت از همون دین میشه.
حمایت از هما یعنی محدود قرقگاه سلطان رو میگن هما، از اون قرقگاه دین، از اون هما یعنی محدوده دین حمایت کنن.
که اشاره میکنه به اینکه اونها یه تنبیهی هستش براشون، برای که اونها رو آگاه بکنه برای مواجهه با دشمنان مثل یهود و نصارا و مشرکین، دشمنانی که عدمشون جرد میکردن برای خاموش کردن نور خدا با دست و زبانش.
بله. نه، مال مدینه است. سوره آل عمران در مدینه نازل شد. سوره مدنی.
دست و درده که نمودش تو بچه بیان یکی از قوانین هستی هستش که سنت علم و اسباب هست که داره به این موضوع اشاره میکنه که این کافرهایی که هستن در جامعه خدا نمیتونن خدا را عاجز بکنن با این کفرشون و در نتیجه یه سنت اشاره میکنه به نام سنت علم و اسباب که در بخصد موجود هستش که هم کافر هم مومن از این سنت دارن استفاده میکنن وروبی بر علیه کافر هستش و روبی هم بر علیه مومن که به اسمت
انگار این عبارت بالا اینجا تکرار شده
بله.
اشتباه شده این اشتباه است، مطلب یه جای دیگه با این قاطی شده.
البته
داشتش دیگه تو نظر بله، بعد از موضوع هست
بعد بحث بعدی در مورد ضعف عذاب هستش که اشاره کنیم به اینکه ضعف عذاب در دنیا هستش یا آخرت. این الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید من حیث اطلاق العذاب و عدم تقلید بالآخره او یوم القیامه. به این موضوع اشاره میکنه که اینکه عذاب مطلق رو برده و هیچ قیدی رو نیورده.
مطلق یعنی بی قید. گفته آیات الله هم عذاب هم. کجا؟ نگفته کجا، میشه مطلق
نگفته که مردش بکنه حتما عذاب آخرت هستش. رو قما تزم مونن و این در به عذاب دنیا کما فر آخرت که میگه که چه بسا این معنا رو هم تضمین میکنه که عذاب در دنیا هم همونطور که در آخرت منظور هستش میتونه شامل بشه. و هزا من از حقایق قرآن این از خیلیتی ربما قصر الباحثون فی استیفاء البحث ان و لیسا داره که الا لنکوننا لا نعیدو شیئا عذابا الا ازشکمنا علا شیئا من الالام جسمانی او نفس او فساد و نعم مادی تذهاب الانوال و الموت العزه و نقاهت الابدان مع انالذی یعطیه قرآن متعلیمهی نم نبرا عذاب. اشاره میکنه که این حقیقت که ما در ماجی صحبت کردن عذاب یه حقیقت قرآنی هستش که بس پیرامون اون ناقص
مونده در مورد بحث قصر استیفاء البحث یعنی قاصر و عاجز بودن بحث کننده ها از اینکه استیفاء یعنی به طور کامل راجع به این بحث کنن، از اینکه بحث رو به طور کامل و جامع راجع به این بیارن قاصر بودن.
و علت این که
حالا چرا
علت خصوصش رو ذکر کنم، اینکه به خاطر اینکه اونها عذاب هایی رو که اون چیزهایی رو عذاب پیش بردن که بعد اون آلام جسمانی یا نقص یا فسادی توی نعمت‌های مادی رو عذاب می‌دونن، مثلا رفتن از دست رفتن اموال و عزیزان یا بیماری که اینها رو که قرآن تعلیمی که میده برای این چیزهایی که اینا بگیرن.
یعنی چی؟ یعنی اینا نگاه میکردن میدیدن الان این آدم که شما میگید اهل عذابه کجاش اهل عذابه؟ سلام علیکم، نه مریضه، نه اموالش کمه، نقص در اموال داره، هر کاری هم انجام میده مشکلی براش پیش نمیاد. میگه اینا خیال میکنن عذاب یعنی این، اما قرآن برای عذاب یه تعریف دیگه ای داره که اگه شما اون تعریف رو مورد دقت نظر قرار بدین اون وقت تایید میکنین که این الان مورد عذاب واقع شده. پس حالا باید ببینیم که حالا عذاب چیه. پس کلامون فی معنی العذاب به قرآن بس. یا ادو یا ادو یعنی آماده میکنه، یا ادو یعنی میشماره، یا ادو ادتا یا ادو و این تسعت فی اعیونه ها کللت
قال تعالی و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنقا. یه عذابی که خدا در مورد این آیه ذکر کرده عذابی هستش که معیشتشون، معیشت مردمی که خدا را از یاد بردن ضنق میشه، سخت میشه، در حالی که ما فکر کنیم که اونها توی در وضعیت معیشت مادیشون
اگرچه ما ببینیم که اتساع در زندگی دارن، به دید من الان این زندگیش وسعت داره، اما در واقع این در فشار سختیه. پس قرآن معیشت زنگ و داشتن امکانات نمیدونه، امکانات و زندگی سعادتمندانه نمیدونه، ملاک سعادت و چیز دیگه میدونه. لذا در این حال که این داره امکاناته میگه این زندگی سخته. چرا؟ چون نسیان پروردگار کرده. پس اون چیزی که زندگی رو سخت میکنه نسیان خداست. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی بهش سخت. خب یا اول
اموال و اولاد عذاب و ان
کن نعدها نعدها
نعدها نعمتا حنیا قال تعالى ولا تؤجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم فهم كافرون. فدي يريد أموال أولاد وأعذاب شماره با اینکه ما در نظر ما این قیمت گوارایی هستش. که حالا در قسمت بعدی
خیلی آیه یه دقتی داشت، فرمود که خدا میخواد که با اموال و اولاد اینا رو در دنیا عذاب بده، عذاب اون فی دنیا، نمیگه در آخرت، فی دنیا. و تزهق انفسهم و تزهق انفسهم جاء الحق و زهق الباطل، جانشون از دست میره، نفسشون از دست میره، باطل میشه و اون کافرون. خب جان حقیقتش سرمایهش عمرشه دیگه. پس مال و فرزند نه سعادت نه شهامت.
در ادامه حالا
پس الان ملاک رو عوض کرد دیگه. تا اینجا ملاک زندگی رو گفت، ملاک امکانات نیست، ملاک یاد پروردگار. اعراض از یاد پروردگار میشه عذاب، زندگی زنگ، معیشت زنگ. یاد خدا میشه معیشت موثر. حالا چه جوری؟ حالا شهر باید بده. تنگ. زندگی بهش سخته. همش ناراحته. در اینه که امکانات داره هیچ دل خوشی نداره. بدون چه جوریه؟ چه چیزی باعث ناراحتی میشه؟ همونی که باعث شادی میشه. مثلا ازدواج کردن باعث شادیه دیگه، ازدواج نکردن باعث ناراحتیه. بعد که ازدواج میکنه همون مسئله ازدواج باعث ناراحتیش میشه. بچه داشتن باعث شادیه، اگه بچه نداشته باشه ناراحته، بعد که بچه دار میشه شاد میشه، بعد همون بچه خودش میشه اسباب ناراحتی. شغل داشتن باعث راحتیه، بعد خود همون شغل میشه اسباب ناراحتی، چون همش نگران اون شغله دیگه. الان شغلمو بگیرن، الان اینجا مثلا از کار بیکارم کنن، الان دائما داره فکر میکنه. تا بچه نداره دائما فکر میکنه که من بچه ندارم. وقتی بچه داره دائما داره به تربیتش، سعادتش، مدرسه‌اش، نمیدونم چیز سلامتش، همون چیزی که باعث شادی هم باعث غمه. حالا پول داره، حالا قیمتا میره بالا، همش ناراحته. حالا این پولو چیکار کنیم که ارزشش محفوظ بمونه؟ سهام بخریم؟ سهام رفت بالا اومد پایین؟ اون چیزی که باعث شادیه همون باعث ناراحتیه. خیلی لطف کردیم گفتی 90%. معلومه 10% مردم موحد دونسته. خب
حالا برای اینکه این مفهوم عذاب رو جا بندازه و حقیقت امرش بیان کنه، در ادامه میاد اون رو مثلا این امر رو مسئله سعادت و شقاوت گره میزنه و در این راستای مثلا توضیح میده. و حقیقت الامر کما مرد اجمال و بیان نمیدی تفسیر قول تعالی و قول نا یا آدم کن انت و زوج کل جنه این نه
انه خبر حقیقته. حقیقت الامر ان سرور الانسان
و
غمه و فرحه
و حزنه و
رفت غمهو فارسی بود، غمهو و شادیهو تو عربی غم نداری، غمه هم و غم، غم به تشدید
و رفتهو و تعذبهو
و تنعمهو کل ذالک کل ذالک عذبهو و تنعمهو کل ذالک
یدور مدار ما یرا مستعادتا
او شقاوتا
تازه.
یعنی
که حقیقت این مسئله رو به طور اجماع در تفسیر آیه 35 فقره توضیح دادیم، این که مسئلت انسان و غمش، فرحش و حزن و اندوهش، رغبتش و نفرتش و عذاب و نعمتش، همه دایر مدار و نگاه انسان و طرز تفکرش به مسئله سعادت و شقاوت.
بله، یعنی مثلا الان من اگه عاشق کتاب باشم یه کتاب نادر گیرم بیفته سعادتمند خودمو میدونم. حالا شما هزار جلد کتاب بده به کسی که با کتاب سر و کار نداره، هیچ احساس سعادت نمیکنه، میگه اینا من چیکار بار سنگینو کجا ببرم؟ پس اون چیزی که من یه سعادتی برای خودم هدف گرفتم، مثلا هدف گرفتم که عالم بشم، فکر میکنم این کار سعادته، لذا همه ابزاری که تو این مسیر به کمک میکنه رو ابزار سعادت میدونم. اگه بیاد شاد میشم، بره غمگین میشم، لذا کتاب شاید منو شاد کنه، اما یه کسی که هدفش این نیست شاد نمیکنه. اون اگه یک هدف، اون که هدفش اندوختن سرمایه است با داشتن نداشتن کتاب که شاد نمیشه. چرا؟ اگه اون یه کتابش بده بگین عتیقه است مثلا 1 میلیارد تومان می‌ارزه، شاد میشه، اون با اون شاد میشه. پس ملاک اون نگاه من به سعادته. این است، این که معلومه. هازا اول
مواردی که درشون بهش اطلاق میشه متفاوت هستش. مثل اینکه ما اگه شهادت برای روح بدونیم به سعادت و شهادت برای جسم، یا همینطور مثل در مورد سعادت و شهادت برای حیوان و انسان و مثالهای عجیب هست.
هر کی یه سعادت و شهادتی داره، سعادت روح یه جوره، سعادت جسم یه جوره دیگه است. سامنه لوازمش هم یه تفاوت پیدا. حالا سعادت چیه؟ حالا چی سعادته؟ سعادت روح در چیه؟ سعادت جسد در چیه؟ یعنی چی جسد سعادت من میشه؟ آیا سعادت یه امر اعتباریه؟ یه امر حقیقیه؟ پس الان میخوام ببینیم سعادت یعنی چی؟ چون عذاب متوقف شد بر تعریف ما از سعادت دیگه، عذاب و شقا. عذاب و نعمت متوقف شد بر تعریف ما از سعادت و شقا. حالا سعادت چیه؟ مقابلش میشه شقاوت. حالا پس تعریف ما از سعادت چیه؟ اینو حالا میخوایم بررسی کنیم.
اول میخوام مسئله سعادت رو از دیدگاه یک انسان مادی بررسی کنیم، که اون چی رو سعادت میگه. من انسان مادی و دنیوی الذی لم یتخلل باخلاق الله تعالی و لم یتعدد بعدده یرد سعادت المادیه یا سعادت ولا یعبا سعادت روح و هی سعادت و هی سعادت معنویه. اشاره میکنه به اینکه انسان مادی دنیوی کسی که متخلق به اخلاق الهی نشده و با ادب ربوبی تربیت نشده سعادت مادی رو فقط سعادت میدونه و هیچ
این تعریف انسان بله درست
و هیچ اعتنایی به سعادت روح که سعادت معنویه نداره.
پس کارش چیه؟ کارش اینه. فاقتناء المال.
فیتولى فاقتناء المال و البنین و جاه و بس سلطه و بس سلطه و القدره که ولد داره در جمع کردن مال و فرزندان و جاه و بس سلطه و قدره. و هوا و امکان یورید و
من قبل
نفس
شما درست خوندید. و هوا و امکان من قبل و نفس حاضر لذین آلم نمیده که 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 نمیده نمیدونم یه عبارت اشکال داره. حالا اون اینو بهش کنیم بخونیم تا این چه روشن میشه.
لیکن نه ما کانا یورید و الا کاله من از کنه اون و لجر حلا منصور حلا منصور کنه و لهو بیاده و ازا ناره را الواه من از لجر من از لجر محکوم هم به قلوب من از عرب.
خیلی عبارت دقیقه ها
اجاره کنم که اون این فرد مادی یه صورت خیالی رو از اون لذت و تنعم در نظرش هست، این لذت و تنعمی که خالص هستش و هیچ گونه نواقصی و یا چونه کم خاصی براش نیستش و هنگامی که به اون میرسه، به اون لذت و تنعم میرسه، میبینه که بعد هر کدوم از اون لذت هایی که آرزو میکرده پیچیده شده با ناراحتی ها و رنج.
علت به هم خوردن بسیاری از زندگی ها همین یه خطی که ایشون بود، به هم خوردن زندگی ها علتش اینه. حالا شرحش نمیتونم بدم ولی این نکته خیلی نکته عجیبیه. این همون فرمایش حضرت امیره که فرموده کل و شیء من دنیا سماعه اعظم من عیانه، هر چیزی از دنیا شنیدنش عظیمتر از دیدنشه. چرا شنیدنش عظیمتر از دیدنشه؟ چون در مقام شنیدن داره تصور میکنه، داره اون شیء و یا اون شخص و یا اون خوراکی و یا اون مکان و داره تصور میکنه. تصور از جنس خیاله، خیال با خودش منافی نداره، لذا به بهترین شکلی اون تصویر و اون شخص و اون مکان و اون غذا رو تصویر میکنه تو ذهنش. بعد که این تصویر تو ذهنش ایجاد شد، حالا که به این شخص میرسه میبینه عجب این اونی که فکر میکرد نبود. وقتی اون غذا رو میخوره میبینه عجب این غذا اونی که فکر میکرد نبود. وقتی به اون مکان میرسه میبینه اون مکان اینجایی که این تو ذهنش، مثلا من میام برای شما از یه جنگلی تعریف میکنم در شما، میگم این جنگل چنین است چنان است، این خصوصیت داره این خصوصیت داره، شما تو ذهنت یه تصویری از زیبایی اونجا ایجاد میشه که بعد که میری به اون مکان میرسی میگی بابا اینجوری هم که میگفتن نبود. یکی از نمونه‌های بارز لمسیش بوی غذاست. غذا اگه خوشبو باشه بوی غذا، بعد که میخوری اون مزه رو نداره. بوی غذا یه تصویری تو ذهن ایجاد میکنه از غذا که وقتی خود غذا رو میخوری اون مزه رو نداره. چرا؟ چون شما در مقام تصویرگری اونی که داره لذت میبره قوه خیالته، قوه خیال داره لذت میبره، اما اونی که داره از این غذا استفاده میکنه قوه حس شماست. قوه حس اولا از قوه خیال دایره پروازش خیلی محدودتره، ثانیا شیء حسی که حس میخواد ازش لذت ببره محدودتر از شیء خیالیه و پر از نواقصه، لذا شما در مقام مقایسه از این لذت نمیبری. همین سر شهواته. در مقام شهوات میگن که یه زن زیبایی از یه جای عبور کرد، حالا واقعا صحنه عجیبه، امیرالمومنین هم نشسته میگه اصحاب صورتشون همه برگشت به سمت اون، بعد میگه از این صورتشون بینیاشون گرفت برگردون این جلیه رو، گفت هرچی که این داره همسر شما هم داره. این خیلی حرف عمیقی، یعنی روانشناسانه ترین حرفی که شما چی میتونی به طرف چه میخوای بگی که دست از شهوت بکشه؟ خب ازدواج هم میکنه بازم این حالتو داره، این الان چجوری، چرا اینطوریه، چرا این حالتو داره؟ چون این به حس رسیده، خیال هنوز اقنا نشده. این الان اون تصویری که داره میبینه تو خیالش یه چیزی درست میشه که اون چیزی که تو خیالش داره درست میشه این عاشق اون و خواهان اونه. وقتی میرسه به خودش فرد میبینه نه این اونی که میخواسته نیست. همین باعث به هم خوردن خیلی از زندگی هست. با یه تصوری به هم میرسن، بعد که به هم میرسن این از اون تصوری که در ذهنش داشت، این تصور هیچ قابل تصدیق نیست. مثلا دیدی مثلا عاشق یه خواننده میشن، چرا اینطوریه؟ اون یه آوازی خونده، یه صدایی ازش شنیدن، اون موسیقی رو، شما الان زیباترین خواننده ها رو بیار بدون موسیقی بخونن ببین شما چقدر لذت میبری. یعنی یه بخش زیادی از اون زیبایی صدای خواننده ماره اون ترکیبیه که با اون آلات موسیقی شده و ماره اون کار و پرداختیه که روی صدا شده. حالا شما وقتی یه موسیقی زیبا میشنوی یه تصویری تو ذهنتون ایجاد میشه، بعد فکر میکنی مصداق این تصویر اون آدم است. بعد وقتی به خودش میرسه میدونه ابا این کجا، اونی که تو ذهن این بود کجا. این منظور فرمایش حضرته که کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه، هر چیزی از دنیا شنیدنش از دیدنش عظیم‌تر است. توی فراز بعدی فرموده که و کل شیء من الاخرته عیانه اعظم من سماعه، هر چیزی از آخرت دیدنش از شنیدنش عظیم‌تر است. چرا؟ حالا اون چراش بمانند. اینجا این جمله خیلی جمله عمیقیه. می‌فرماید که شما وقتی که یک لذتی رو می‌خوای خالصش رو می‌خوای، و لذت و علاما صورته له خیاله و اذا ناله را الواحد من اللذت محفوفا بالعلو، تو خیالش یه تصویری از لذت داره بی‌نقص. وقتی به اون لذت خارجی میرسه هزار تا منافی باهاش می‌بینه. فما دام خونی مادام رو آ بس خوبه. بله. قوه خیال باید سر جای خودش مصرف بشه.
یعنی که انسان کامل نمیذاشتن که
قوه خیالشون در اختیار خودشون بود. نه. قوه خیال باید در اختیار من باشه. اگه قوه خیال در اختیار شما باشه اون خوبه. مگه شهوت بده؟ مگه غضب بده؟ اینا جز انسانه. اگه بد بود که خدا اینا رو در وجود انسان نمیآفرید. اصلا با همین قوا ما زندگی میکنیم. شما اگه اینا از انسان بگیرید دیگه انسان نیست که. انسان مجموعی از همین قواست. من تا کدوم شهوت، کدوم غضب، اونی که در اختیار عقله، کدوم خیال، خیالی که در اختیار عقله. خود عقلم تا جای خوبه که در اختیار عقله. اگه عقل در اختیار شهوت و غضب قرار بگیره میشه وهم. قوه عقله تبدیل میشه به نام، به یک اسم دیگه به نام قوه واهمه. شیطان منطقه اختیاراتش قوه واهمه است. اینو قبلا توی رساله منامات راجبش بحث کردیم. بله. فکر
ذکر
یعنی چی؟ اجازه بدیم بحث بره جلو. چشم، الان من وارد این وادی بشم دیگه جلسه از دست میره. این مطلب برسونیم به یه جایی. چشم، راجع به ذکر صحبت. بله. فمادام
یعنی
ذکر
ما یوسف
بیدیم
و یعنی
یعنی
آن
عقلیت و محسره و ازا نانه و
بدده
قید ما کانه یوری جهود نمایی را فیه من النوابش و یجدو معه من الارام و خجلان اسباب ازلان التي رکن الیها اشتکیه کرده التي ركن إليه
ولم يتعلق قلبه بأمر فوقها فيه تمأنينة فهو السلوى
سلوى
عن كل فائق فكان أيضا حسن فلا يزال فيما
مورز اعراض کرد.
طالبان دموخ
و اون کلمه که شکل کرده من قبل نفس حاضر لذی، من قبل نفس حاضر لذی، یعنی از قبل همینی که همینی که به دست آورده. فاور و این کانه یورید و من قبل نفس حاضر لذی ناله و من قبله لیکن نو ما کانه یورید و خواهد از این لذت ببره. خب قلیل صدرهی، بیماری سینه شو خیلی این عبارت عمیقه. خوب اینو دقت کنید. خیلی عمیقه.
نرسیده در آرزو و حسرت اون به سر می‌بره و و زمانی که اون چیزی رو که دنبالش بوده پیدا میکنه و بهش میرسه میفهمه که اون دارای یه سری نواقصی هستش و همراه اون دردها و رنجها و نبود اسبابی که به اون تکیه کرده.
لم يتعلق قلبه به امر فوقها ها فيه طمأنينه القلب و سلو عن كل فائده.
این باید یه چیزی بالاتری قلبش تعلق بگیره که با اون بتونه اون طمأنینه قلبی و آرامش رو به دست بیاره.
الان اینو میخواد، تو ذهنش هم فکر میکنه که اگه الان اینو داشته باشه دیگه همه مشکلاتش برطرف شده. بعد وقتی بهش میرسه میبینه آرامش پیدا نکرد. چرا؟ چون نواقصه. چون تو ذهنش الان اینجوری بود که مثلا الان این خونه رو اگه داشته باشه دیگه هم مشکلاتش برطرف شده است. وقتی که این خونه رو خرید، وقتی رسید، اولا نواقص خود این خونه رو میبینه. میبینه که اولا محلش که خوب نیست، اتاق هم که تنگه، خونه هم که کوچیکه. تا حالا میگفت از مثلا استیجار خلاص بشیم، حالا هر جا میخواد یه اتاق هم باشه باشه. بعد که از اون خلاص شد، حالا اون دیگه یادش میره اون مشکل استیجار رو. میاد تو این خونه ولی میبینه بابا اینجا هم تنگه، مثلا 80 متر، این الان احتیاج مثلا به 200 متر جا داره. این الان نقص این خونه رو میبینه. بعد مثلا همسایه‌ها رو میبینه، این همسایه قبلی بهتر بود. به هر تقدیر آرام آرام اون حسن مالکیت یادش میره. آدم وقتی مریضه است قدر سلامتی میدونه، وقتی که سالمه که قدر سلامتی نمیدونه. الان که تو این خونه دیگه نشست، بعد یه مدت اون غم استیجار یادش میره و حسن مالکیت هم یادش میره. نواقص این خونه آروم آروم تو ششش پیدا میشه. هر کی خونه خریده این حرف منو میفهمه. بعد یواش یواش به خودش، بعد آرام آرام دیگه محاسن مقابل چشش نیست، معایب جلو چششه. لذا لحظه به لحظه داره نفرتش از اینجا بیشتر میشه و تو ذهنش داره یه خونه ای که مثلا دو برابر این خونه است رو تصویر میکنه که اگه مثلا الان ما یه خونه داشتیم دو برابر اینجا چقدر ما راحت بودیم تو خونه. لذا ناراحت از این چیزی که الان توش هست و آرزوی اون چیزی که توش نیست داره. خب از طرف دیگه هم این الان با تکیه کردن به این طمأنینه پیدا نکرد، این فکر میکرد آرامش پیدا میکنه، این بهش آرامش نده.
اگه قانع
باشه اون چارشه. آخه آرامش با این نمیرسه، با این به آرامش، آرامش باید از یه جای دیگه پیدا بکنه. آرامش با داشتن و نداشتن نیست. نمیتونم من تو این کلاس بگم همه تجربه کردم، من تجربه شخصی کردم، من همه چی نداشتم. آخه همه چی نداشتم، الان تقریبا اون چیزی که برای زندگی یه آدم لازمه به لطف خدا همه شو دارم. ولی من اینو فهمیدم، من تایید میکنم اینو به تجربه شخصی. شما وقتی ماشین نداریم میگید یه ماشین داشته باشیم هر چی میخواد باشه باشه. بعد که این ماشین رو میخری، بعد یه سال، یه ماه یا 6 ماه، بعد دیگه نمیگی هر چی میخواد باشه باشه. یواش یواش نگاه میکنی اینا ماشین آخه ما داریم، ابو طیر مردم ماشین دارن ما ماشین داریم. راضی نمیشی. حالا من دیگه مثلا 100 تا ماشین نخریدم، ولی مثلا 3 بار ماشینم بهتر از اون قبلی شده. ولی هنوز الان فریزات داشتم تو خونه داشتم گفتم آخه اینم شد ماشین، و گفتم خودت تو کلاس ها میگی همینو با همین بساز، همین ماشین خوبه، آخه اینم شد ماشین، همین ماشین خوبه دیگه. چون بعدش هم بخری این همین میشه، بعد 6 ماه همین میشه دیگه. یعنی شما هر چی داشته باشی راضی نیستی. خونه آرامش نمیاره، ماشین آرامش نمیاره. الا به ذکر الله تطمئن نمیاره. یعنی شما بدونی که یه سببی داری موفق همه اسبا، این آرامه. چرا؟ همین قانع میشه دیگه. یعنی شما به اون چی که داری قانع میشه. این قانع شدن آخر یه لوازمی میخواد. الان مثلا من دلم میخواد که این صندلی من از طلا باشه، چرا دلم نمیخواد؟ من یه ساعت اینجا میشینم بعد میرم خونم، چون که مال من نیستش. من دلم میخواد اینجا فرش کاشان بندازم، به من چه رفت؟ موکت باشه، اصلا زمین باشه. من هفته یه روز میام اینجا بعدم میرم خونم، مال من که نیستش. چون من نسبت به اینجا احساس مالکیت ندارم، برام مهم نیست که اینجا فرش باشه یا موکت باشه. صندلیم از طلا باشه یا از چرم باشه یا چوب باشه. چون من نسبت به اینجا احساس مالکیت ندارم، ولی نسبت به خونه خودم احساس مالکیت دارم. الان برای من مهمه شما درس بخونی یا نخونی، ولی برای من مهمه فرزندم درس بخونه یا نخونه، چون من نسبت به فرزندم احساس پدر میکنم. اون فرزند منه، بچه منه. شما که بچه من یا برادر من که نیستی، اون برادر من برام مهمه چون مال منه، پس من احساس مالکیت میکنم. یه قیچی هست میاد احساس مالکیت رو قیچی میکنه، میگه انا لله. این قیچیه. انا لله یعنی شما منت مال خودت نیست، چه برسه مضافون الیهاش. این رو شکن قیچی احراق. انا لله. پس وقتی که من خودم مال خودم نیستم، بچه من که دیگه بهتره من اولام مال من نیست، خونه من. وقت امام صادق علیه السلام فرمود که جوهر عبودیت اینه، الله یر العبد فیما یملک الله ملکن. عبد باید خودشو مالک ندونه. گفت که سیف الدوله اومد گفت یه بیت گفتم دیشب، گمون نمی کنم جز ابو فراس کسی بتونه بیت دومشو مشابهشو بگه. بیتی که گفتم اینه: لکه جسمی تو الو و دمیلم تو تلو. این جسم من مال تو، بیمارش کن. خونمو دیگه چرا میریزی؟ گفت ابو فراس اونجا بود، فل بداهه گفتش که قال ان کنت مالکن فلیل امرو کلو. اگه من مالک تو هم، کار همش به دست من. فضولی موقوف. قال ان کنت مالکن فلیل امرو کلو. اگه مالک منم، کار دست منه. منتها خب این حرفه، کسی اینو، این حرف مال امام حسین. خب خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نمادش هیچ الا هوس قمار دیگر. یک کربلای دیگر را بنداز تا قماربازی کنی. قمارباز، قماربازی. بعد سعادت روح به علم، علم روح و سعادت من، نه علم زرب و مزرز و یزرب، معارف حقه.
ما کانه فیه سعادت جسمه و روح المعن کلمان بلبنین ازالم تکن شاغلت کن،
ظالم تکن شاغلتن عن ذکر الله،
شاغلتن عن ذکر الله
و موجبتن للاخلاد الى الارض.
و عیدم سعادت و نعم سعادت.
بهترین سعادت اینه که مال و فرزند داشته باشی، از یاد خدا اعراض ندنت، به زمین هم نچسبوننت. این میشه نعم سعادت. چه خوش بود که برایت به یک کرشم دو کار. زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، هم مال و فرزند داشته باشی هم سعادت من باشی.
کسی که مثلا اون پادر مثلا این که با یاد خود و آرامش برسه، ولی اون قناعت و قانعیدن رو داره، مثلا اون که این سه بسری داشته باشه.
حقیقت حقیقته، حقیقت لفظ نیست. هر کسی قناعت داشته باشه از مواهب قناعت بهره میبره. لازم نیست که شما حتما خدا پرست باشی تا آب تشنگی تو برطرف بکنه. قناعت یه حقیقته، یه آثاری هم داره. شما اگه قناعت داشته باشی مسلما آثار قناعت رو که آرامشه پشت سرش داری، این میشه حقیقت. همونطور که شما خدا پرست هم نماشی آب بخون، منطور نعم الکمال اونه، نعم الرجل الفقیه و صوفی. فقیه خوبه، صوفی هم صوفی، نه اون صوفی، صوفی که آقای قاضی میگه، خب میگه گفت نعم الرجل، گفتن آقای قاضی صوفیه، بعد اومد تو درس آسد ابوالحسن گفت نعم الرجل الفقیه و صوفی، فقیه صوفی خوبه، فقیه باشه صوفی باشه. بله
نکلام و کارم فیه شقا و جسم و نفس لما یتعلق و بالبدن و سعازت روح الخالق کالقتل فی سبیل الله و ذهاب المال و یسار الله تعالی فهو عیدا من سعادتهی به من بلس تحمل نمور و دواء ساحتا
نهیازت پیازه، یازه این به دست یازت صحه، داروی تلخ میخوره یه ساعت تا یه روزگار سالم باشه، اینم در راه خدا جانشو میده تا یه سعادت ابدی داشته باشه. خب این الان شقاوت جسمه، جسمش داره زیر سم ستوران داره لگدمال میشه، اما نتیجهش چیه؟ سعادت ابدی جسم جانه، اینم خوبه. پس سعادت جسم و مال هر دو، جسم و جان هر دو خوبه، سعادت جان و شقاوت جسمم خوبه که جسمو خرج کنه در راه جان، اینم خوبه.
قسم بعدی سعادت، اما منفی سعادت و جسم و شقاء و شقاء و رو فهوه شقاء و للانسان و عذاب و رفو و قرآن یسم
یسمی سم و یسمی مجهوله این معمولن، یسمی سعادت الجسم، سعادت الجسم فقط. اشاره
کنم به اینکه سعادت جسم و شقاوت روح همون شقاوت انسان و عذابش هستش که قرآن این نوع سعادت جسم به تنهایی مسائل قلیل میدونه که نوید به اون امتنایی چند. آیش هم این هستش که لا یقوران نکر تقل و هلدی نکر فروف البلاد
و این امکانات کفار فریبت نده، تقلبشون فلبر، تسلطشون، امکاناتشون، این متاع قلیله. سلام ثم مأواهم جهنم، جایگاهشون جهنم و بئس المآب، بد جایگاهی. اینم سعادت جسم شقاوت روح، پس اینم کیچ. حالا شقاء جسم و روح با هم، این دیگه بهش میگن گدا ارمنی.
بله قرآن عذابند کما یعودونه و عذابند لیکن وجهون نظر مختلف هم،
وجهون نظر مختلف هم،
و این نهو میگه که شقاوت جسم و روح با هم میگه هم در قرآن هم در نظر افراد مادی شقاوت هستش، اما از نظرهای مختلف.
یعنی الان فرعون داره تو آب غرق میشه، همین شقاوت جسمه، ولی یه نظر دیگه هم هست که این الان تو آب داره غرق میشه، قرآن میگه که اغرقهم فادخلهم النار، ما از تو این آب بردیمش توی آتش، اون شقاوت روحشه. شما شقاوت جسمشو داری میبینی که غرق شد، قوم نوح غرق شدن، قوم لوط سنگ شدن، این نمیدونم سنگ و از آسمان بهشون بارید، اونا زلزله اومد، اون که این شقاوت جسمه، ولی در پس این شقاوت یه شقاوت عمیق و نمیشه گفت عمیق‌تر، چون این اصلا با هم قابل مقایسه نیست، یه شقاوت ابدی بی‌نهایتی است که اون شقاوت روحه. این تفاوت جمع نظر اینه، یعنی شما داری الان این ظاهر شقاوت جسمشو می‌بینی، در باطن این شقاوت بالاتر از اون است، شقاوت روحش، مثل عذاب‌های نازله بر امم سالم. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد. قوم ارم رو ندیدی، قوم ثمود رو ندیدی، فرعون اوتاد رو ندیدی، فرعون اوتادی، اوتاد، اوتاد جمع وتد، تو تنشون میخ میکوبیده، مخالفینشو به درخت میخکوب میکنیم. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، طغیان کردن، فساد کردن. فصب علیهم ربک صوت عذاب، خدا تازیانه عذاب به سرشون زد. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاهه. خب
بحث بعدی بیان اون فکر و ادراک اهل قرآن و انسان‌های مادی در مسئله سعادت، در مسئله سعادت هست. و سعادت و شعاوت و لذت شعور،
لذت شعور برای صاحبان شعور،
لذت شعور
یتقومان به شعور و ادراک، تقومشون، قوامشون به شعور و ادراک.
شعور بعد از اون که سعادت و شقاوت موجودات زی شعور بستگی داره به شعور و ادراکشون.
یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه الان شما به من بگین که مثلا 10 سال پیش 1 میلیارد تومان تو حسابت ریخته بودن تا پارسالم بود، بعد دیگه استفاده نکردی برداشتم، من لذت نمیبرم مثلا، چون نبم شعور نکردم، درکش نکردم که خود اون پولی که تو حساب من ریختن که لذت نداشته که. این که من بفهمم یه همچین پولی دارم لذت داره، پس با فهم که انسان لذت میبره. منظورش اینه که میگه قوام سعادت برای صاحبان شعور به ادراکه، یعنی باید این سعادت رو ادراک هم بکنه، ولی ادراک نکنه لذت نمیبره.
در
ادامه
هم
مثلا
شما دقیقا توضیح میده، این منظور که اگه یه لذتی در اختیار دیگران باشه و ما اون لذت رو احساس نکنیم برای خودمون سعادت رو نمیدونیم، بعد یه علم در دیگران باشه و ما باز اون علم و ناراحتی رو احساس نکنیم، شقاوت برای خودمون نمیدونیم.
ولی یه بیماری دارم خبر ازش ندارم، مثلا سرطان دارم نمیدونم، ناراحت نیستم چون حسش نمیکنم. حالا اگه دردم نداشته باشه بگن سرطان داری، ناراحت هم میگه چون میدونم مال من شد، ادراک کردم شقا میاد. نه میگه آدمی که ادراک داره، صاحب شعوره، دارای شعوره، قوام لذت و علمش به شعوره. خب الان اشکال کجاست؟ یتقومانه، قوام لذتش به شعوره، نه به چیزه، به حس نیست، به شعوره.
این رو اشاره میکنه به اینکه این تعلیم قرآنی دیگر مسلک و روشی هستش که مادیون در مسئله سعادت و شقاوت طی کرده. و الانسان ملوک و او بالمادته،
الانسان المولع و بالمادته،
مولع و بالمادته، لابد من ان یتقطع او،
لا بد من ان یستتبع نوع تربیت یرا به هل انسان از سعادت الحقیقیت التي یشخصها القرآن و سعادتا و شقاوت الحقیقیت شقاوتا و هو کذلک، فانه یلقن علی اهله ان لا یتعلق قلوبهم بغیر الله و یرا ان ربهم هو المالک الذی یملک کل شیء فلا یستقل شیء الا بهی ولا یقصد شیء الا ولا یقصد شیء یا یقصد هر دوش میشه الا له، فلا یستقل شیء الا بهی ولا یقصد شیء الا له.
برای اینکه به این تربیت قرآنی نزدیک بشه باید سعادت حقیقی رو سعادت بدونه و شقاوت حقیقی رو شقاوت، چون که قرآن هم همین امر رو مطرح.
یه لحظه اجازه بدین اینجا عرض شود که ببینیم حقیقت اما هو علی تغییر نمیکنه. قبول دارین اینو؟ یعنی الان روزه، حالا من 1000 تا دلیل و برهان بیارم که شبه، حقیقت از اما هو علیش تغییر نمیکنه. همه شما منو تایید کنید، حالا من تهدید کنم شما رو، تطمیع کنم یا تخدیر کنم مغز شما رو که الان روز نیست شبه، شما همه تایید کنید بازم روزه. نه تایید شما، نه تخدیر من، نه تطمیع من، نه تهدید من حقیقت رو از حقیقت بودن خالی نمی کنه. این الان آبه، حالا هزار تا دلیل برهان بیار، میلیاردها دلار خرج کن بگو این آب نیست، این مثلا چاییه، این از اون چیزی که در حقیقت هست تغییر نمی کنه. این است. پس حقیقت از حقیقت بودن تغییر نمی کنه. فکری نیست، ادراکی نیست، شانتاج و تبلیغات نیست. حالا انسان یه سعادت واقعی داره، داره یا نداره؟ بخواه این دانه گندم یه مسیری تو این خلقت داره، دانه سیب یه مسیری داره، نطفه گوسفند یه مسیری داره، خاک یه مسیری داره، دانه گل یه مسیری داره، همه موجودات تو این عالم یه مسیری دارن که اون کمالشون سعادتشونه. به یه نقطه‌ای میرسن، نقطه قایشون، اون کمال و سعادتشون اونجاست. اینم همینطوره دیگه، اینم یه سعادتی داره. و این سعادت هم حقیقیه، نه اعتباری، خیالی، وهمی، توهمی، تبلیغاتی. و اینم یه راهی داره و غیر از اون دیگه راهی نداره، که همونطور که گندم برای اینکه بشه خوشه یه راهی داره، اینم برای اینکه به رشد و کمال برسه یه راه مشخصی داره. اون راه چیه؟ و قطعا موانعی هم داره و موانعش هم واقعی یا نه توهمی. واقعا اگه شما گندم رو بندازید تو شورزار رشد نمی‌کنه، شورزار مانع رشدش. واقعا اگه گندم رو ببریم توی آب و هوای نامناسب بکارین رشد نمی‌کنه، نه مجازی، نه اینکه گندم قهر میکنه، نه واقعا رشد نمیکنه. واقعا اگه یه مانع براش برسه مانع رشدش میشه. پس یک مسیر واقعی داره، یک کمال واقعی داره، یک موانع واقعی داره. انسان هم همینطوره، یک کمال واقعی داره، یک مسیر واقعی داره، یک موانع واقعی داره. و واقعا این انسان مادیه نیست، واقعا علاقه مولع به ماده نیست. آدم دوست نداره پول داشته باشه، امکانات داشته باشه، زمین داشته باشه، قدرت داشته باشه، فرزند داشته باشه، اعتبار اجتماعی داشته باشه، جاه و مقام داشته باشه، همه در مقابلش تعظیم میکنن، آرامش داشته باشه، آسایش داشته باشه، اینا رو همه رو داره دیگه، ولع به همین چیزا داره. خب حالا شما در خارج میخواین این انسانی که ولع داره به امور مادی، اینو سیرش بدی به سوی کمال واقعی. کمال واقعی چیه؟ اون که شرح کمال از دیدگاه انسان مادی بود که خود انسان هم تاییدش میکنه، اگر که انسان هوای نفسش رو کنار بذاره واقعا تایید میکنه که هیچ آدم راضی نیست. کی واقعا راضیه به آنچه که داره؟ اگه واقعا همه راضی بودن به آنچه که داشتن، که کسی که حرکت نمیکرد، همه دنبال اون چیزی هستن که ندارن، دنبال بالاترش هستن. پس کمال چیه؟ سعادت چیه؟ پس این تا اینجا الان آورد، میگه حالا قرآن با یه سعادت حقیقی و شقاوت حقیقی برای انسان سر و کار داره. اون سعادت و شقاوت حقیقی چیه؟ هو کذالک فانه یلقن علی اهله. بله، خود چی رو تلقین میکنه؟ اینو تلقین میکنه. حالا بفرمایید. بله، حالا چی میگه؟ میگه کمال واقعیش چیه؟
اینکه دل به غیر خدا نبندن و فقط خدا رو مالک حقیقی هر چیزی بدونن. یعنی میدونن
الله یتعلق قلوبهم به غیر الله. این هدف قرآنه. خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. نقش پراکنده یعنی تعلق به غیر الله. تا از نقش پراکنده ورق ساده نشه، خاطر رقم فیض نمیپذیره. خاطرت کی رقم فیض فضیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. تمام سیر و سلوک تو همینه. این یعنی همین، یعنی الا یتعلق قلوبهم به غیر الله. بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. عاقبت خاک گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. سبو جانه، باده وصله، این سبوه دیگه، چون این گل میشه نمیشه سبو دیگه، این سبوه، مظروفش باده است. خم که در او باده نیست، خم اینه، همون سبوه. خم که در او باده نیست، هست خم از باد پر. خم پر از باد کی مست کند روی ها. عمر عوانی و سلام علیکم، عوانی جمع آنی است یعنی ظرف، عمر عوانی و وصل شربت صافی در، بی تو چه کار آیدم رنج عوانی من. مژده آن کس که او نعمت، آن کس که او مژده تو آورد، گر که به خوابی بود به ز عوانی مرا. مثلا دیوان شمس حالت رقص داره، به قول علامه بد منی کنار بگم، دیوان شمس حالت رقص داره، نمیدونم چه شعراش حالت رقص داره، داشته چه شور و حالی داشته اینا رو. هرچی میخونی حالت طرب داشته. آمده ام که سر نه عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نه نی شکنم شکر برم. کیست جزو نیست، کیست گرفته شهر دل من به کجا سر، اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم، اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر کنم. آن که ز زخم تیر او کوه شکاف میکنه. آقا اومدیم و شعرم کور شد. بر سر رشک نام او وای اگر سپر برم. خیلی عجیبه دیوان شمس، شور و عشق عجیبی تو دیوان شمس، یعنی انگار که مثلا مولوی آتیش گرفته. مثنوی نه، مثنوی معقوله، مثنوی یه عالم جامع معقوله، اما دیوان شمس یه انبار باروت آتیش گرفته. خیلی عجیبه نمیدونم. من
یه اوقات هرون دیوان شمس درست یه حافظ درست.
کار من نیست، من همجوری یه چیزی به ذهنم میاد میگم، اون کار من نیست. نمیدونم، همه با همه مخالفن. هم. شما یه کسی داری که مخالف نداشته باشه؟ تنها چیزی که مخالف نداره مرگه، که همه یقین دارن بهش هیچ کم درش مخالف نیست. مردم معامله شک هم باش نمی کنه. معامله شک هم باش نمی کنه. اگه آدم شک داشته باشه که قلبش ناراحته میره دکتر، شک داره. باید باید که یقین داشته باشه رگای قلبش گرفت. اما مردم یقین دارن میمیرن، معامله شک هم با یقین نمی کنن. هنها چیزی که هیچکی توش اختلاف نداره و مخالف نداره و هیچ دو نفری توش مخالف نیستن مرگه، ولی بقیه اشخاص و عقاید همه مخالف داره. خود خدا کنی مخالف داره. خیلی میگن هست، خیلی میگن نیست، بعضی میگن ظالمه، بعضی میگن عادله. دیگه بیا پایین تا پیغمبر و ائمه و انبیا همه مخالف موافق دارن. کی میگه حافظ سنیه، کی میگه شیعه است، کی میگه صوفیه، کی میگه کوفیه.
حالا اگه مثلا یه شعرم از مثلا بخونم یا از دیوان شمس بخونم که این بحثام خیلی کمک میکنه.
خب باید تطبیق پیدا کنه، تطبیقم باید مثلا یه مطلب اینجاست من یادم باشه در تطبیق کنم. که آقای سروش نیستیم که همین رو حس بشیم، اون خیلی تسلط داره یادش میاد. شد آقای
های میشیرازی پلیتونم دارن اینم در مورد احکام هم که دارن صحبت میکنن، تمام با شعرهای حافظ در حضرت باز میکنن.
دیگه خدا به هر کسی یک چیزی داده دیگه. بله بفهمیم. من این مقدمه رو گفتم که این عبارت جا بیفته. این عبارت ها مثل فولاد محکمه، یک کلمهش پس بعد معلوم بشه که علامه چی داره اینجا میگه. اینجا الان یه نکته مهم رو داره میگه. اسلام کارش اینه، این خطه ان لا یتعلق قلوبهم به غیر الله، اسلام اینو میگه. خب
و
و یا ببینن اول بدونن بعد ببینن. آخه یرا درست میگه شون، فعل ماده رعا دو تا معنی داره، هم رعای قلبی به معنی دانستنه، رعای بصری به معنی دیدنه. بدانند که خدا مالکشونه، اما نه ببینند که خدا مالکشونه. هر دوش درست. دانستن اگه عمیق بشه به یقین برسه به شهود منتهی میشه. یعنی ما میگیم خدا مالکه ولی هیچ اثر عملی در زندگی ما نداره، اون میگه خدا مالکه اثر عملی داره، یکی هم اصلا میبینه خدا مالکه دیگه، اون راحت دید خدا مالکه راحته دیگه. الان من در ملک شما بدون اذن شما تصرف میکنم، من تو منزل شما بدون اذن شما میرم سر کمد، سر یخچال، سر وسایل زندگی شما، اگه به چیزی هم دست بزنم به اذن شما دست میزنم. اصلا من وارد ملک شما نمیشم بدون اذن شما، وارد خونه شما میشم بدون اذن. اگه شما اذن بدی وارد میشم، در هر چی هم که اذن بدی دخالت میکنم. لذا این میبینه که مالکی که تملیک کرده خداست و هیچ چیز مستقل نیست. یعنی چی چیز مستقل نیست؟ یعنی این آب مستقل نیست، این آب نیست که تشنگی رو برطرف میکنه. اونی که تشنگی رو برطرف میکنه اونی که به آب تملیک کرده این خصوصیت رو. نه کجا اومد؟ آها، این جا به جا میشه. گفتم خیشون داره ما رو کنترل میکنه، بذار بیدم بقیه هم لذت بده. ما دور برش دادم این داره دیدیم این عکسه اومد، شاید ایشون داره بخشت آقایشون رو نگاه کنه به برمه.
و مقصد هر چیزی فقط برای مقصد،
بله همه قصد او رو قصد میکنن. انا لله و انا الیه راجعون.
در ادامه اینطور مطرح میکنه که انسانی که یه همچین نگاه رو داره سعادت روح و جسم رو فقط، یا روح رو فقط سعادت میدونه و ماورای اون رو عذاب و نکال میشموره، و انسانی که تعلق گرفته قلبش به هوای نفس و دنیا اون چیزی که از زینت دنیا جمع آوری کرده اون رو فقط سعادت و خیر میبینه، که به دیدی مختلف خواهد شد، چه به دیدی مختلف خواهد شد که دوچار خفت و اشتباه شده در مشیش.
این همه سرمایه شو فرستاده خانه شو آباد کرده، این مسافر خانه شو در غربت آباد کرده. هر دوشون تو غربت هن، تو دار که نیستن که، تو دار و غرور هن، تو غربت هن. این در غربت مسافر خانه رو آباد کرده، اون در دیار خودش که قراره به اونجا سفر کنه خانه شو آباد کرده. به زودی میفهمه سعادت خیالی، سعادت خیالی خیال میکنه سعادتمنده، سعادت حل مزنونه به عینه ها شقاوه، همونی که مایه سعادتش بود مایه شقاوتش میشه.
زن
وهم
نمیشه
چی؟
زن
نه سعادت که خیال میکرد،
زن
نه 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 سعادت که خیال میکرد، این سعادته او رو سعادت میپنداشت. آره یعنی این سعادت که این در پندارش این بود که این سعادت همون میشه مایه شقاوتش. بله قال تعالی فزرهم یخوزو و یلعبو، ولشون کن پیامبر، بذار اینا یخوزو فرو برن تو این زندگی و یلعبو و بازی کنن، حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، تا اون روزی که وعده داده شده اون روزو ملاقات کنن. قال تعالی لقد كنت في غفله من هذا، در رساله الولایی علامه فرموده که لعمری به جان خودم قسمه که همین یه دونه آیه بیشتر نبود کافی بود. چرا؟ چون غفلت یعنی چی؟ عدم توجه به موعود حاضر، چیزی که الان اینجا حاضره من بهش توجه ندارم، شما به من میگی غافل بودی. اگه چیزی حاضر نباشه که بهش نمیگن غفلت، که غفلت ماره چیه؟ غفلت مال این که یه کسی الان اینجا هست من حواسم نیست، میگم فلان شخص کو، میگه آقا همینجا بغل دست شما نشسته بود، میگم آقا من غافل بودم. اگه مثلا بگم فلان شخص چرا نیومده، میگم آقا اصلا نیومده، میگم آها من غافل بودم. غافل ماره اونی که هست و من نمیدانم، آنچه که هست و نمیدانم و بهش میگن غفلت، آنچه که نیست که نیست، آنچه که فراموش کردم که فراموش کردم. لذا قرآن میفرماید که بعد از مرگ وقتی صحنه رو میبینه سوالی که میکنه میگه این چرا اوضاع اینجوری شد، بهش میگن لقد کنت فی غفلت من هذا، تو از این اوضاع غافل بودی، یعنی این اوضاع همونجا کنارت بود ولی تو ازش غافل بودی. فکشفنا انک غطاءک، فقط پرده رو برداشتیم. فبصرک الیوم حدید، چشم تیزبین شده. یا میفرماید فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. این دوتا ترازوه، این ذکرناه، اینم اراده حیات دنیاست. کسی که دنیا رو میطلبه از ذکر خدا مورزه، کسی که به یاد خداست دنیا رو طلب نمیکنه. یعنی تنها راه، اینو در البدایه فرموده، تنها سبیل الالله ذکر اللهه. میفرماید که از کسانی که از یاد ما تولی میکنن پشت میکنن به ما، تو اعراض کن از اونا، رو برگردون. کسایی که لم یرد الا حیات دنیا. بعد میفرماید ذالک مبلغ هم منال، اینا علمشون در همین هست، علا انهم لا یصفو لهم. حالا بفرم عرض میکنم نه، یعنی الله یتعلق قلوبهم به غیر الله و یرو ان ربهم هو المالک الذی یملک کل شیء فلا یستقل شیء الا به. این معنای ذکر الله، یعنی دائما توجه داشته باشی که عالم چه حباب است، ولی این چه حباب نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سرابی که بینن به خواب، آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. نمیدونم دیگه هم از اونا حفظ نیستم، مال اشراق، مال میردان. اشراق جهان جمله چو نقشیست براب، روی آب نقاشی کنی چی میشه؟ بعد اون لحظه که دستت روی آب، بعد که برمیداری آب دوره آب، از نقش شما هیچی باقی نمیمونه. اشراق جهان جمله چو نقشیست براب، اینم یه مروباییه یادم نیست. عالم چه حبابی است، ولی کن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، آبش هم سرابه. همین بود عالم چه حبابی است، ولی کن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب. دیگه شما الان بگی من قاطی میکنم. عالم چه حبابی است، ولی کن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب. آن هم چه سرابی که بینند به خواب، سرابش هم دوزه تو خواب، آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. انشالله دو تا رباعی، دو تا شاعر رو با هم قاطی نکرده باشیم، شده باشی یه رباعی جدید. کشکولم هم نیاوردم، کشکولم نوشتم اینا، یه دو تا کشکول من دارم تو اونا نوشتم، اونم اشراق. اشراق این همینه، اینا احتمالاً من با هم قاطی که باید کرده باشم. اشراق جهان جمله چو نقشی است براب. آره. جز افسون و افسانه نبود جهان. دلیلش موسی، فرعون. موسی کجاست؟ فرعون کجاست؟ جز افسانه چی ازشون هست؟ لشکریان بیشمار پادشاهان کجاست؟ یه دریایی هست به نام دریای عدم، اینا همشون فرو رفتن تو اون دریای عدم.
چرا بسید
افسانه شدن؟ امام حسین هم افسانه است. امام حسین کجاست من؟ همشون اینا افسانه، جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. منتها یه افسانه ایه که در زیر بر خودش یه حقیقتی داره، حقیقت این افسانه خداست. الان از امام حسین فقط حقیقتش باقی مونده، حسینش رفته حقیقتش مونده، حقیقتش خداست. اونی که الان هست خداست، خدا هست و خدا بود و خدا خواهد. جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها، چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده هایی و پندارها. فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها. تأثیر مال کیه؟ تأثیر مال خداست. اون خدا الان هم هست با تأثیراتش. همین الان خدای موسی هست، خدای فرعون هم هست، خدای ابراهیم هست، خدای نوح هم هست. الان نوح دیگه نیست، ولی خدای نوح هست. پس همون خدای نوح میتونه طوفان نوح رو ایجاد کنه. همون خدای نوح میتونه به دست یه حقیری مثل من عصا رجدا بده. اگه من الان اثار و نزان اجدا باشه که من نکردم، به ازن الله اجدا شده. یه ابن فهد علی اومدم بهش گفتم، میگن شما از انبیاء بنی اسرائیل بالاترین کو، اونا اصا اجدا میکنن، شما چی کار میکنی؟ تو زمینش داشت بیل میزن، بیلش رو انداخت شد اجدا، بعد گرفته شد بیل. گفت که ما مأمور نیستیم، مأمور نیستن به این کارا. مسلمان لا مؤثر فی الوجود الا الله. اون که قمرو نصف میکنه که پیامبر نیست، که اون خداست. خدا از آستین پیامبر اومده بیرون، ماهو نصف میکنه. پیامبر به اذن الله ماهو نصف میکنه، بذار پیامبری در کار نیست. پیامبر کشیده که من هر چی اینجا دیده میشه خداست، اینجا جز خدا چیزی در این صحنه دیده نمیشه. خب این علا رو علا انهامو گذاشتم بخونه. ما این که دنیا پرست بودن، همون دنیاشون هم لذت نداشت به اندازه کافی، صفا نداشت، مخلوط ما هم و غم بود، دائما در غم آینده و نفرت از حال بود. این حالشون
اینجا یه
جنبندی
میکنه در نهایت
سه تا گروه میشه. این دو خط که الان اینجا فرمود همونی که تو رساله الولایه یه صفحه راجبی صحبت کرد. یه عده مثل من هم میگن همه کاره عالم خداست، مالک عالم خداست، ولی همین فقط یه گزاره است، هیچ اثری در عملشون نداره. این یه گروه، اینا عوام هم. یه گروه هستن که میگن مالک عالم خداست و به این اعتقاد دارن و به مقتضای این عمل میکنن. یه گروه هم هستن که میبینن مالک عالم خداست. اینا کسایی هستند که کامل الانقطاع هستند. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. اینا مشاهده میکنن که خدا همه کار است، نه اینکه میگویند خدا همه کار است. اون گروه دوم میگویند خدا همه کار است و به همون مقتضا هم عمل میکنن، خدا را عبادت میکنن که انه خدا را میبینن، ولی واقعا خدا را نمیبینن. اما اون گروه خدا را عبادت میکنند و میبینن، فرقشون فرق انه و که انه است. این گروه سوم میگن خدا همه کارا رو هیچ آثاری در عمل نشون نده. این هم گروه سوم. پس یه وسائط از اهل ایمان دارید، یه اوهدی از اهل ایمان دارید، یه دم مثل آدم های عوام هست. سعادت به علم و عمله. الان این گروه پایین که عوامن، اینا علمن سعادتمندن، یعنی اعتقاد درست دارن، ولی اعتقاد درست ظهور عملی در اعمالشون پیدا نکرده تا اون گوهر سعادتشون شکوفا بشه. فرقشون این عذاب هم فی نفسه ایلا منهو، خود بیماری فی نفسه عذابه، ولی نه اینکه اگر کسی بیمار شد خدا عذاب بهش فرستاده، بلکه ابتلاعاً بیمار شده. پس بیماری میتونه عذاب باشه از جانب خدا، میتونه ابتلا باشه از جانب خدا، اما بیماری فی نفسه خودش یه عذابه. فی نفسه یعنی بدون این مقایسه کردن با چیز دیگه بررسیش کردن، فی نفسه یعنی به تنهایی. بله.
در نهایت آیه 5 رو بررسی میکنم که ان الله لا یقع علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، که میگه که این خداوند از عذاب کسایی که کفر کردن به آیاتش رو اینطور تعریف میکنه که عزیز هستش و دارای انتقام، ولی که این تعبیرش خالی از یه زمینه، یعنی یه زمینه میخواد برای این تعلیقش به زمینه دیگه نیاز من هست در این بکنی مطلب کامل بشه. و این هستش که این عزیزی که دارای عزیزی که دور دارای انتقام هستش، هیچ کفتی از کافری برای پوشیده نیست تا اینکه مبادرت
پس خدا از این کفار انتقام میگیره، یک، و عزیز هم هست یعنی غالب غیر مغلوبه، این دو، ولی این کافی نیست، ممکنه یه کاری اون کرده باشه که خدا ندیده باشه. این آیه برای تکمیل این نقصه فرمود خدایی که عزیز و ذو انتقامه، لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السما، هیچ چیزی هم ازش پنهان نیست. این ظاهر آیه، اما این آیه یه معنی عمیق‌تر دیگه هم داره که به بحث مربوط میشه. اون معنی عمیق اینه،
اشاره میکنه که حالا که منظور از بحثی که برای ما بود بکل عرض و مفستان ها، منظور از این چی هستش که دیگه همون اعمال ظاهری بدنی و اعمال بدنی و قلبی رو شامل میشه، که توی بقره هم دلیل این جمله رو توی بقره 24 ذکر کرده.
این از مصادیق تفسیر آیه به آیه است. جمعه فهمت لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمانه و آنچه در زمینه این ملک خداست. بعد بلافاصله بعدش می فهمت ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، اگه چیزی رو آشکار کنید در ساحت جانتون یا اونو پنهان کنید، خدا اینو می دونه و محاسبه می کنه. این چه ربطی به قبلی داره؟ هرچی رو در ظواهر جانتون یا در باطن جانتون آشکار کنید یا پنهان کنید، خدا رو میدانه، خدایی که مالک آسمان و زمینه. ایشون از تناظر کنار هم قرار گرفتن این دو طرف آیه استنباط کردن که آسمان یعنی اون مخفی، عرض یعنی ظاهر. پس اعمال ما فی السما الاعمال ظاهره القائمه بالجواره والخفیه الکامنه فی الغروب. منظور از عرض و سما اعمال ظاهری و باطنی انسانه، یعنی خدا ظاهر و عرض شما رو و سماع شما رو میدونه. هر چی در ظاهر شماست و در باطن شماست خدا همه رو میداند و محاسبه میکنه. یا سماع باطن عرض ظاهره. چی گفتین؟ بله بله، این آیه این آیه خیلی آیه خطرناکیه. این آیه میگه اگر آنچه که در باطنتون هست آشکار هم نکنید خدا شما رو محاسبه میکنه به اون. یعنی الان یه خیالی از ذهن من بگذره خدا من رو به این محاسبه میکنه، آیه میگه محاسبه میکنه. بعد آیه بعدی درستش، آیه بعدی شما در سوره ادامه سوره بعد. خب این بحث عذاب، شالا بحث تقدیر رو جلسه بعد عرضم شو. بحث تقدیر الان واردش بشیم نمیتونیم بارو بریم کنیم. این بحث سنگینی هم هست. بحث تقدیر، تقدیر یعنی چی؟ یعنی مقدر تقدیر شد. امسال این آیه اینطوری میگه، میگه اگه چیزی رو پنهان کنید در جانتون یا آشکار کنید خدا محاسبه میکنه شما رو. این آیه که اومد دادشون بلند شد گفتن افکار که در اختیار ما نیست. بعد اون آیه تا آخر نازل شد که غفرانه که ربنا الیک المسیح. آیه تا آخر سوره بقره چیه؟ آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله قالوا سمعنا و اطعنا. گفتن سمعنا و اطعنا، بعد خداوند غفرانک ربنا و الیک المسیح ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. که میگن این آیات نشون دهنده این بود که خدا این قسمت رو محاسبه نمی‌کنه. حالا این یه شرح مفصلی هم داره، قبلا عرض کردیم تو تفسیر البیان هم اینو گفتیم. این تو دو مافی هم بسکم اتاقو یاسب کن به الله و فهم فیق فرول من یشا و یعذب من یشا الله علا کل شیئن قدیر. پس اینطور نیست که حتما عذاب کن. یغفر لمن یشاء و یعذب. عجبه چی؟ قرآن اصول قرآن اینطوره. قرآن کتاب هدایته. اگه کتاب انشاء بود یا داستان بود این اصول مورد اشکال، اما چون کتاب هدایته اشکال نداره. کتاب هدایت هدفش هدایت نه انشاء نویسی. بذار یک باره از یه قاعده احکام خارج میشه یه مطلب اخلاقی میگه، در حین احکام گفتن اخلاق میگه، چون قرآن احکامی رو مورد قبول میدونه که با اخلاق توأم باشه و الا قشر رو داشته باشی مغز رو نداشته باشی قرآن رو تایید نمیده. اون آیه طولانیه دیگه، بعدم به خدا از خدا باید بپرسیم چرا این آیه طولانی رو فرستادی. بلانه ترین آیه قرآن هم آیه کاتب. ذکر در مربوط به قلبه، با توجه به موارد استعمال ذکر و مقابله ذکر با غفلت و عبارات که راجع به ذکر اومده مثل اذکر الله که ذکر آبائکم او اشد ذکرا، از این عبارات فهمیده میشه که ذکر مربوط به جان انسانه. الان شما یاد یه شخصی هستین، اون شخص یاد و خاطرش پیش شماست ولی اسمشو به زبان نمیاری. پس الفاظی که به زبان شما میاد اسمش ذکر نیست. به همین خاطر دعای کمیل چی میگه؟ میگه یا من اسمهو دوا. ای خدایی که اسمت دواست، و ذکره شفا. ذکر خدا شفاست، اسم خدا شفا نیست، اسم خدا دواست. دوا الان تو داروخانه است، دوا یه مرحله قبل از شفاست، شفا بعد از دواست. و ذکره شفا، ذکرت شفاست، یعنی اونی که شفا میده مال دله. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نگفت الا بسم الله تطمئن القلوب، گفت الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی ذکر مال جانه، الان جانش ذاکره. اینا همون شبیه هم این توب دو ما همینه، این توب دو ما فی همزم او تخفو یا آسف کمل، این همینه، همین آیه است که راجعش این تفسیر بود. یه لحظه یه شعری هست جوابم برمش شما داره، یه مصرعش یادم نمیاد. خوش آن که دلش ذکر پر نور شود. بعد تو بیت بعدش میگه اندیشه کثرت از میان برخیزد، ذاکر همه ذکر و ذکر مذکور شود. چون شما سه تا چیز داری، من ذاکرم، اون مذکوره، یادش هم ذکره. این سه تاست، هنوز اینجا ذکر کامل نیست. ذکر وقتی کامل میشه ذاکر از میان برخیزه، ذکر هم میره، فقط مذکور باقی میمونه. ذاکر همه ذکر رو، یعنی ذاکر انقدر ذکر میگه تا ذاکر میکشه کنار، ذکر فقط میمونه. ذکر مذکور شود، ذکر هم میره، مذکور فقط باقی میمونه. ذاکر همه ذکر و ذکر مذکور شود. این غایت ذکره که اینجا دیگه فقط مذکور باقی میمونه، نیست در لوح دلم جز الف قامت. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم. من رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانست. نفی است. نفهمیدم منظور سوال. چون ذکر نیست. بله. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، حسره. وقتی که قلب اطمینان نداره یعنی ذکر نبوده دیگه. قلب اگر آرامش نداره چون ذکر نبوده. کی آرامش میاد؟ وقتی تکیهگاه قویه. الان من یه پدری دارم که هم میلیاردره، هم عاقله، هم حکیمه، هم دلسوزه، هم مهربانه، هم خیر و صلاح منو میخواد. من دیگه مثلا نگران این هستم که حالا الان چجوری باید زندگیمو اداره بکنم، هیچ نگرانی ندارم، خیالم راحت. برای اینکه ما اسباب و علل رو مستقل میدونیم، ما اسباب و علل رو مستقل میدونیم و اسباب دل بستیم، تکیهگاهمون اسبابه نه مسبب الاسباب. مسبب الاسباب در حد چند تا جمله فقط میگیم، خدایی هست، خدا همه کار هست، حقیقتا این رسوخ نکرده در دل. راهش علم صالح و عمل، علم نافع و عمل صالح. بله این میشه دوام ذکر.
مثلا ما شاید
برای اینکه لا اله الا چون لا اله الا الله نمیفهمی یعنی چی؟ چون نمیفهمی لا اله الا الله چیست، از قشر لفظش نمیتونیم رد بشیم به عمق معناش برسیم و نتیجه بعدی هم که نفوذ معنا در جانمون هست اتفاق نمیفته. لذا از لا اله الا الله ما اثر نمیگیریم. این مشکله. بحث الفاظ نداریم که، بحث الفاظ شما هر چی میخواهی بگو، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. بحث که نگفتن که هر کی لا اله الا الله فقط بگیر رستگار میشه که. اصلا لفظ لا اله الا الله مگه؟ جان لا اله الا الله. ممکنه کسی زبانش هم نچرخه نگه، جانش داره میگه لا اله الا الله، فهمیده خدا همه کار است. این که بعضی عبارت ها رو هست میگن تو نماز صبح بخونید، بعد از نماز بخونید، تقویات بخونید، برای اینکه به دل آدم بماسه. ولی شما نخونید تقویات، شما صبح از خونه خواستید میایین بیرون بگین که عرضم به حضور شما که این بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. بریم بیرون. این ذکره. بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. حالا روایتشو بخونم. اعلمو علمن یقیناً ان الله لم یجعل للعفو ان عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کسرت نمیدونم چی چیو اکثر مما سمی له فی ذکر الحکیم. خدا بیشتر از اون چیزی که در ذکر حکیم نوشته شده برای عبد قرار نداده، ولو آسمون به زمین بلد باشه بدوزه، صبح تا شب هم کار بکنه، همه راه ها رو هم بلد باشه. ولم یهل بین العبد و قلت ضعفهی، بین بندهی که حالا ضعیف التدبیر و قلیل الیدم قرار نداده، لم یهل بین العبد و قلت ضعفهی و بین مصومی الله فی ذکر لکی. والعارف لهذا، کسی که اینو باور کنه، العامل رو بهش عمل کنه، اعظم الناس راحتن، راحت ترین مردمه. و شاک کفی هازا، کسی که تو این شک کنه و تارک له، این کار رو ترک کنه، اعظم الناس مشغلتن فی مزرعتن، گرفتار ترین مردمه. شما اینو فارسی به من بگو، من فارسیش نمیگم، میگم که خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، اعظم الناس راحتن، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. اینا همون که میگه فی مزرعته و تار کلا و از شاکفی اعظم و ناس مزرعتن. این هم همینه. یه دن خطبه امیرالمومنین رو کرده تو یه بیت. بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خب این یک. حالا شما یه ذکر چیه؟ ذکر گفتن یاد آخرت، یاد معاد، روز حساب فراموش نکنی. این حال این چی میگه؟ حال میگه عاقبت خاک گل کوزه‌گران خواهی شد، حالی یا فکر سبو کن که پر از باده کن. حالا سنیه شیعه است، این حرف سنی شیعه نداره. حالی یا فکر سبو کن که پر از باده کن، که از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عشق با آدمی چند پریزاده کن. خاطرت کی رقم فیض وزیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کن. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذار، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. پس ذکر به الفاظ نیست، ماره جانه به هر لفظی که. بله کسی وقتی من عمق لا اله الا الله بفهمه، اون وقت میفهمه لا اله الا الله یعنی چی. لا اله الا الله، لا اله قیچیه، همه رو قیچی میکنه. لا اله، لا اله یعنی جز افسون و افسانه نبود جهان، این میشه لا اله. الا الله یعنی چی؟ الا الله اون کی شد؟ تا اینجا صوفستایی شد، بگه لا اله تا اینجا صوفیست. الا الله میشه موحد. لا اله همه رو قیچی کرد. الا الله، بعضیا فرصت نداشتن لا اله بگم، گفتن شاید لا اله رو بگیم بمیریم، میگفتن الله الله. الله، الله ذکر خفی هم هست دیگه، لب تکون نمیخوره، نمیفهم چی داره الله. مغز لا اله الا الله الله، مغزش الله، یعنی لا اله الا الله میرسه به الله. بعد بریم با هم دیگه یکی رو پیدا کنیم دو تایی ازش بپرسیم سوال. راهش توجه به فقر، توجه به فقر. انسان ذاتاً فقیره، هیچ کاری از دستش برمیاد. اگه به این فقر خودش توجه کنه به سرعت مراتب سلوک و تیم. توجه به فقر پیچ و خم زندگی به آدم نشون میده، پیچ و خم زندگی به آدم نشون میده که کار از دست آدم خارجه. اینو که باور کنه وقتی فقر رو دریافت کرد دنبال رفعش میگرده دیگه، بعد میبینه خودش نمیتونه برطرف کنه. عین بچهای کوچولو، بچهای کوچولو وقتی گرسنه‌شون میشه گریه میکنه چون فقر رو میفهمه، خودش هم که نمیتونه گرسنگی خودش رو برطرف کنه، لذا گریه میکنه. حافظ دیده دامن اشکی همین فشان، شاید که مرغ وصل کند قصد جان، قصد دام، قصد جان. شاید البته قصد جان هم میکنه دیگه، اگه بیاد مرغ وصل بیاد اولین کاری که میکنه جان آدم میگیره. ساخته ام بهر او از دل خود خانه ای، لیک چه سود آن که یار خانه نگهدار نیست. اول خونه رو خراب میکنه. اینجا اعلام کردید کلاس ادبیاته اینجا هست.
نه اینا خودش ذکر قشنگ میگه، نه میتونه دفترش به دیوار اتاقش اثر اینا بیشتره
برای ما بیشتره. ادبیات فارسی تمام اینجوری تو چنگ دینه، دست در دست ادبیات دینی داره. ادبیات فارسی مخصوصا شعرهای مثل حافظ، مثل سعدی، مثل مولوی، مثل سنایی، سنایی قواست. بله
بازم گفتم اون گفت که خیلی چیز مهمه نیست، ما کد پوشش که اشکال نداره. یعنی شما هارد دارید مثلا که باید هارد که تو خودت
ایمیل دی برام کد میفرستی،
من برام میفرستم آره برام فرستاد کد اصلاح شو برام میفرستم که جای باشه
همون یه دونه
یه دونه کد
همه رو